سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 16. دستش را روی سر توماس می‌گذارد و شروع به نوازش کردنش می‌کند. در این فکر بود که چه بگوید تا پسرش حرفش را باور کند. مادرت خودش ترکمان کرد. با خودش می‌گوید محال است. او عاشق تامسون بود. چرا یک دفعه باید بذاره و بره؟ من به مادرت خیانت کردم. تو که می‌دونستی نمی‌تونی عاشق بمونی. چرا ماندی؟ چه بگویم؟ الان حالت خوش نیست. نمی‌تونی با مادرت صحبت کنی. ممکنه باعث ناراحتیش بشی. بذار برای فردا. آن موقع خودم گوشیم رو میدم تا هر وقت که خواستی باهاش حرف بزن. الان همراه آنجل برو توی اتاقت و لباسات رو عوض کن. شب تولد برادرته. به آلبرت بگی تو اتاق من نیاد. حوصله خودش و کارهاشو ندارم. صورت تامسون از خجالت سرخ شده بود. روش رو به سمت آنجل برمیگردونه. دعا میکرد که آلبرت آنجا نباشد. اما در درگاه آشپزخانه ایستاده بود و توماس رو تماشا میکرد. از اول تا آخر حرفایشان رو شنیده بود. تامسون با اشاره به آلبرت میگوید امشب حالش خوب نیست. نیاز داره تا با خودش خلوت کنه. تو به دل نگیر. آلبرت در حالی که سیب میخورد با دهانی پر میگوید مشکلی نیست. اتفاقا امشب فینال لیگ اسپانیاست. پایین باشم بهتر میتونم ببینم. تو برو راحت باش. در تمام مدتی که تامسون با توماس بحث می کرد، آنجل در درگاه ورودی به حمام که پشت آشپزخانه قرار می گرفت، ساکت ایستاده بود. حتی آن زمان که توماس تمایلی به حضور آلبرت در اتاقش نداشت، بی آنکه مثل بقیه نامادری ها خم به ابرو بیاورد و قشقرقی بپا کند، حق را به توماس داد. و از تامسون خواست که هرچه زودتر اتاقی را برای آلبرت خالی کند. وگرنه اتاق خودشان را که قبلاً اتاق میلوا و تامسون بود به آلبرت خواهند داد. هرچند اتاقهای خالی زیادی در خانه وجود داشت، اما هر کدام برای کار معینی بودند و بیشتر جنبه عمومی داشتند. طبقه بالا اتاق توماس و میلوا همراه با اتاق کار تامسون بود. بین اتاق میلوا و تامسون راهروی بود که از هر دو اتاق هم به بالکن ختم می شد. از دست چپ اتاق توماس که خارج می شدی، پذیرایی بود و پشت پذیرایی میز نهارخوری 24 نفره‌ای وجود داشت که مخصوص شبهایی مثل امشب بود. یک ستون دایره‌ای شکل بزرگ و توخالی وسط طبقه بالا قرار گرفته بود که دور تا دورش پرده سفید حریری با گلهای ریز دستباف یاسی رنگ آویزان شده بود. دم غروب که می شد، تاریک ترین جای خانه به اینجا تعلق می یافت. نورش را از ریسه هایی می گرفت که دور تا دور پرده کشیده شده بود. مبل های گلبهی سفید و تلویزیونی که با نوار طلاییش در منتها الهی دایره قرار گرفته بود. زیبایی این فضا را دوچندان می کرد. اوایل ازدواج میلوا و تامسون این قسمت از خانه شده بود محل قهر و آشتی هایشان. بازی برای بچه ها و از طرف دیگر به سینمای نسبتاً بزرگی که گوشه یه سمت چپ خانه از منتهی می شود. ساختاری که بالا دارد به گونه ای پر از فضاهای خالی است که ناخالی هند. طبقه پایین فوق‌العاده کلاسیک و رسمی است. چیزی که در جذابیت این طبقه خیلی مؤثر است، اتاق تابلوهای گران قیمتی است که خالقشان میلوا است. باقی که چند روز پیش تامسون خریداری کرده بود از دیگر دلایل زیبایی طبقه پایین است. پس از مدتی که بحث می‌خوابد، آنجل لباس خیس توماس را از تنش خارج می‌کند و با حوله آن را می‌پوشاند. در حالی که دست توماس را گرفته بود، از تامسون و آلبرت که برای امشب به خرید می‌رفتند، خداحافظی می‌کند و با هم به اتاق خصوصیش با تامسون می‌روند. توماس آرام روی صندلی که رو به میز آرایش است می‌نشیند. آنجل سشوار را روشن می کند و با دست چپش که حلقه میلوا در آن قرار گرفته بود شروع به خشک کردن موهای توماس می کند. ساکت و آرام به آینه زل زده بود و بازتاب تصویر خودش و آنجل را تماشا می‌کرد. چشمانش را به یاد زمانی که میلوا موهایش را سشوار می‌کشید و قُر می‌زد می‌بندد و حرفای میلوا را در ذهنش مرور می‌کند. کم کم داری بزرگ می‌شی. باید یاد بگیری خودت موهات را سشوار کنی. همانطور که الان دیگه یاد گرفتی تنهایی بری همو. تا همین دو سال پیش بود که موهای توماس از هر دختری بلندتر بود و وقتی هم که خیس می شدن خوش کردنشون کار حضرت فیل بود. ساعتها می گذشت و میلوا هنوز مشغول خوش کردن دو ششم از موهای توماس بود. فاجعه رو زمانی درک می کرد که به پشت موهای توماس می رسید. پر از کف بود. تا جایی که میلوا سشوار کشیدن رو کنار میذاشت و دوباره توماس رو به همو میبرد. تو کی میخوای یاد بگیری این کفایی که ته سرت هستن رو مثل بچه آدم بشوری؟ توماس هم مثل فشفشه یک حد جرقه میزد و از جایش بلند میشد. اول استخر رو آب کنیم. تو رو خدا خیلی وقت شنا نکردم. چشمانش رو باز میکند و از جایی بر میخیزد. بی مقدمه میگوید استخر رو آب کنیم. خیلی وقت است که شنا نکرده ایم. سشوار رو خاموش میکند تا صدای توماس رو بهتر بشنود. هاج و واج به توماس نگاه میکند. استخر؟ چرا؟ همین دیروز پدرت آبش رو تخلیه کرد. با شنیدن صدای آنجل لبخند از لبانش پاک میشود و با ناراحتی و حق حق سر جایش مینشیند. دستش را روی سرش و سرش را روی میز میگذارد و شروع به مویه کردن میکند. عشق از چشمانش تا گونهش جریان میابد و از آنجا مثل قطره بارانی که از برگ گل میچکد به روی زمین میریزد. آنجل سشوار را از برق میکشد و در کشوه آخر قرار میدهد. میخواهد برود و به تزیینات تولد آلبرت رسیدگی کند. اما وضعیت توماس را که میبیند میماند و با او صحبت میکند. روبروی توماس روی زمین چهار زانو میزند و دستانش را روی زانوهای توماس قرار میدهد. نفس عمیقی می کشد. عزیزم، چرا خودت رو عذاب میدی؟ الان تو گریه کنی اون بر می گرده؟ سرش رو از روی میز بلند می کند. چشمانش کاسه خون بود. لبانش می لرزید. آنقدر گریه کرده بود که آخری اشکایش تمام شده بود و دور تا دور چشمانش رد اشکای کهنهی که مال یک ثانیه پیش بود مانده بود. رو به آنجل می کند و می گوید اون با گریه های من بر نمی گرده. چون اگر قصد برگشت داشت یک ماه پیش وقتی که زجه می زدم و عشق می ریختم باید می آمد. فقط گریه می کنم تا بفهم من منتظرش هستم. تا بفهمی که هنوز یکی هست که از ته دل دوستش داشته باشه و بدون اون هیچه. اون مادرمه. نمی تونم فراموشش کنم. تو مادرت رو فراموش کردی؟ معلومه که نه. اما نمی تونی به خاطر اونا دست از زندگی بکشی. تو باید ادامه بدی و آنطور که مامانت میخواست باشی بشی. چرا جوری صحبت میکنی که انگار مادرم مرده؟ مگه نشنیدی بابام چی گفت؟ فردا قراره باهاش صحبت کنم. مطمئن باش هر دروغی که لازم باشه میگم تا برگرده. باور کن منم از برگشتنش خوشحال میشم، اما بگذار من ادامهشو بگم. اما خجالت میکشم بهترین دوستم حلقه ازدواجش رو تو دست من ببینه، یا خجالت میکشم ببینه اتاق من و عشقش یکیه. آره؟ چرا اینا رو نمیگی؟ آنجل نگاهی به انگشتش میاندازد و با دستش قصد پنهان کردن انگشتر رو دارد. سرش رو پایین گرفته بود و با حلقه بازی میکرد. آنطور که فکر میکنی نیست. اصلا هر چیزی که فکر میکنی اشتباه هست. زمان بده. به هم زمان بده تا بهت بفهمونم. من اون آدمی که فکر میکنی نیستم. من کسی نیستم که زندگی بهترین دوستم رو خراب کنم. به پدرت نگاه کن. اون عاشق مادرته. شاید جلوی تو به روی خودش نیاره. اما من که میدونم دیشب توی خواب مادرت رو صدا میزد. اونم مثل تو میخواست که مادرت برگرده. تو به من زمان بده. قول میدم همه چیز درست بشه. فقط ازت میخوام که من رو قضاوت نکنی. چون جای من نیستی و نمیفهمی که من چی میکشم. همونطور که من نمیتونم تو رو دقیق بفهمم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به هم کمک کنیم تا همدیگر رو بهتر درک کنیم. اجازه بدیم زمان همه چیز رو حل کنه. صبر داشته باش. قضاوتت نمی کنم. چون به مادرم قول دادم که هرگز کسی رو قضاوت نکنم. نمیخوام درکم کنی. چون هنوز خودم نمیدونم از این زندگی لعنتی درست چی میخوام. فقط ازت میخوام کمکم کنی تا مادرم برگرده. کمکت میکنم. اما بهت قول نمیدم که برگرده. میخوام یک راز رو با تو در میان بذارم. میتونم بهت اعتماد کنم؟ بارها شده به قصد فریاد سکوت کردم. کسی که از حرف زدن راجع به خود بیزار است، مطمئن باش تمایلی به حرف زدن از راز دیگران نخواهد داشت. من تنها کسی بودم که میلوا را هنگام رفتن دیدم. نای حرف زدن نداشت. شاید فکر کنید دروغ میگویم، اما این حلقه رو خودش در انگشت من کرد. میدانم که او را میبینی. حتی امروز هم متوجه حضورش در آشپزخانه شدم، اما سکوت کردم. فردا که او را دیدی ازش بپرس تا بفهمی من سالهاست در دنیای او طعمه‌ام. تو رازت را به من گفتی. اگر رازم را بشنوی شاید بدانی که اهمیتی ندارد. قلبی را پیدا نکردم که تا ابد برای من باشد، اما کاکتوس بی قلبم را یافتم که تا ابد برایم باشد. عجب، پس تو هم عاشق شدی. خب اسم دختره چیه؟ نگو که مل راست. اسمش کاکتوسه، یک گیاه. عجیب است نه؟ خیلی. آدم مگر میتونه یک گیاه رو دوست داشته باشه؟ اشکال همینجاست. انسانها عادت کردن به دوست داشتن چیزهایی که شبیه خودشونن. بعد است عاشق جانداری باشی که میدانی فراموشت نمی کند؟ لبخند تمسخر آمیزی میزند. خب گیاه حافظه ای ندارد که بخواهد فراموشت کند. در کتاب ما نوشته شده که آمار طلاق رو به افزایش است و این به این معنی است که هزاران زن و شوهر بی آنکه به هم علاقه‌ای داشته باشند زیر یک سقف زندگی می‌کنند. در پیاده روها دست یکدیگر را می‌گیرند تا مردم به باطن زندگیشون پی نبرند. نه تنها خودشون رو گول می‌زنند، عمرشون رو هم به خاطر کسانی تلف می‌کنند که هیچگاه هیچ ساز موافقی با رقص تو نخواهند زد. فردی که هیچ احساسی ندارد با این صندلی یا کمد چه تفاوتی دارد؟ چرا دوستش داری؟ آب چه مزه ای است؟ تا وقتی که مزه آب را نیافتی، مزه دوست داشتن بی دلیل را هم نخواهی چشید. نمیدانم چه بگویم. اگر میدانی که آرامت میکند دوستش بدار. شده پنهانی، اما وابستش نشو. من رو باش دارم تو رو در برابر یک گیاه نصیحت میکنم. با خنده این رو گفت و به آشپزخانه رفت تا دسرهایی که طرز تهیهشون رو در کلاس آشپزی که با میلوا میرفت یاد گرفته بود برای تولد آلبرت درست کند. با آنکه خانه بزرگی داشتند، اما هیچ خدمتکار ثابتی برای خانه و باغ نداشتند. آخر هفته ها زن و مردی می آمدند و همه جای خانه رو دستی می کشیدند و در طول هفته کارها را آنجل و در نبود او خود تامسون انجام می داد. آخرین باری که تامسون خدمتکار گرفته بود 2 سال پیش بود، زمانی که خانم کلارک برای محافظت از توماس به خانهشون می اومد. درست 1 ماه بعدش تمام پرونده های شرکت گم شدن. به خاطر همین اعتمادش رو از دست داده بود و خدمتکاری نمی گرفت. نه آشنا و نه غریبه. وقتی میلوا از اون می خواست برای روزهایی که سر کارند یا سرشون شلوغه برای توماس پرستاری بگیرد، تامسون قبول نمی کرد و می گفت از انسان‌ها هیچ چیز بعید نیست. یکو دیدی فردا همه تابلوهات رو بردن. اون موقع می‌خوای چیکار کنی؟ چشمانش با صدای آهنگ تولد باز می‌شود که کل خونه رو فرا گرفته بود. نگاهی به ساعت نقره‌ای رنگ بالای سرش می‌اندازد. 8 شب بود. 1 ساعت و نیم از تولد آلبرت گذشته بود و توماس همچنان در رخت خواب به سر می‌برد. مثل همیشه بعد از خواب مدتی می نشیند و به مغزش فرصت تجزیه و تحلیل می دهد. از جایش بر می خیزد و به سمت آینه می رود. ظاهری ژولیده و تنی بی لباس با موهایی درهم و برهم. یکی پشت در بود. همین که صدای راه رفتن و بیدار شدن توماس رو شنید، شروع به در زدن کرد. یکی از 10 خدمه بود که آخر هفته برای مرتب کردن خانه می آمدند. آقای اندرسون؟ پدرتون میخوان عکس خانوادگی بگیرن و از شما میخوان که توی عکس حضور داشته باشی. من را فرستادن تا اگر مشکلی هست کمکتون کنم. نه مشکلی نیست. شما برید، من خودم میام. فقط به هم بگید که تم چیه. بله تم؟ یعنی به هم بگید اون آدمهایی که اونجا هستن لباساشون چه رنگیه. نمیدونم آقا، فکر میکنم مشکی باشه. آخه اکثرا مشکی پوشیدن. صبر کنید تا از بقیه خدمتکارا بپرسم و بهتون اطلاع بدم. از پله ها پایین می رود. لب اولین پله می ایستد و جسیکا که خدمتکار تقریبا ثابت خانه است را صدا می زند. جسی؟ جسی؟ تم چیه؟ جسیکا از پنجره آشپزخانه که به سمت باغ باز میشد، نگاهی به لباسها و نگاهی هم به بادکنک ها می اندازد. پس از مدتی سکوت میگوید هیچی. هر رنگی که بهش میاد بپوشه. اگه توماسه بهش بگو لباس سبز پسته‌ای که مادرش میلوا براش خریده خیلی بهش میاد. ندیمه به سمت اتاق توماس برمیگردد و میگوید هیچ تمی نیست آقا. به نظر من لباس سبز خیلی بهتون میاد. با رنگ چشماتون همخوانی داره. مدتی میگذره. سکوتی که بر فضا غالب است موجب میشود که احساس بی احترامی کردن به خدمتکار دست بدهد. برای همین شروع به معذرت خواهی کردن میکند. تا جایی که از توماس میخواهد تا وارد اتاقش بشود و رو در رو به پایش بیفتد تا گزارش دخالتش رو به آنجل ندهد. قبلا همچنین اتفاقی افتاده بود. درست 4 سال پیش بود که یکی از خدمه در جابجایی وسایل اتاق مهمان نظر داده بود و برای همیشه از کار اخراج شد. فارغ التحصیل طراحی داخلی خانه بود و به عنوان یک طراح نظرش رو گفته بود. از هر جهت که به اون نگاه کنی، اخراج شدن حقش نبود. آقای اندرسون، من واقعا متاسفم. قصد دخالت نداشتم. اجازه بدین بیام داخل و بهتون توضیح بدم. چرا به خاطر هیچی از من معذرت خواهی میکنی؟ مگه گناهی مرتکب شدی؟ تو فقط نظرت رو گفتی و من هم شنیدم. حالا که فکر میکنم، واقعا رنگ سبز بهم میاد. ممنون از پیشنهادت. خیلی ممنونم آقا. واقعا ممنون. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. این را گفت و خندان به آشپزخانه رفت. مثل پروانه در آشپزخانه میچرخید و از خوشرویی توماس به بقیه خدمتکارها میگفت. پیراهن چارخانه سبز رنگش را روی تیشرت مشکی که به تن دارد میاندازد. شروال لی مشکی که روی زانوهایش پارگی وجود دارد را همراه با کفش‌های آلستاری که بندهایش سبز و بدنش مشکی است به پا میکند. نگاهی به آینه میاندازد. تنها چیزی که آن دست‌ها نیاز داشتند ساعت باتک فیلیپی بود که آمدو هنگام تولد توماس به او داده بود. این ساعت از سنگ‌ها و فلزات گرانبها ساخته شده بود و تنها 7 عدد از اون در جهان وجود داشت. 100,000 ساعت برای ساختن این ساعت زمان صرف شده بود. برای همین آن ساعت از ارزشمندترین هدیه‌هایی بود که در طول عمرش گرفته بود و خیلی کم پیش می‌آمد که آن را به دست کند. از زمانی که آن را گرفته بود، این دومین باری بود که به دستش می کرد. دستانش را به ژل آغشته می کند و جلوی موهایش را بالا می زند. کج مدلی که از بچگی با آن قرین شده بود. یا به عبارتی تنها مدلی که توماس را از آنچه که بود جذاب تر می کرد. دستش را به صورت اوریب کنار نیمکره سمت چپش قرار می دهد و شروع به تافت زدن می کند. پس از عد زدن کاکتوس را از روی تاخچه بر می دارد و از اتاقش خارج می شود. هنگام عبور از پله ها آهنگ دراماتیکی پخش می شود و همه بر می گردند. به او و کاکتوس در دستش نگاه می کنند. سرش را بالا گرفت و مثل یک شاهزاده قدم برداشت. جذابیت چشمگیرش همه ی نگاه ها را به سوی خود رو باییده بود. حتی آلبرت هم از تیپ و قیافه توماس تعجب کرده بود. این همان توماسی است که صبح مثل یک موش آب کشیده بود؟ من که باور نمی کنم. نیکولاس، الکساندرا و لیزا هم مدرسه‌ای‌هایش هم در جشن تولدش حضور داشتند. لیزا که از دیدن سر و وضع توماس شوکه شده بود، رو به آلبرت برمیگردد و میگوید: نگو که این همون توماسی است که حوصله جوراب پوشیدن نداشت. همونی که بعد از اتاق بازی کفشاش رو سر پاش میانداخت و تا خانه همینطور میرفت و فردایش با همون کفش سر پایی برمیگشت. توماس از پله ها پایین میآید. پس از نگاهی گذرا به جمعیت کنار آلبرت می ایستد. خانم ها، بگذارید معرفی کنم. پسر عموم و به نوعی برادرم توماس. الکساندرا که هنوز در شوک به سر می برد، دهانش از تعجب وامانده بود. و زیر لب زمزمه می کرد امکان نداره. نه. لیزا بیدرنگ به توماس خوش آمد می گوید و از او می خواهد که امشب سر میز آنها با هم غذا بخورند. در حالی که با موهایش ور می رفت و آنها را دور انگشت اشارهش می پیچاند گفت واو، اصلا اون چیزی نیستی که قبلا بودی. خیلی عوض شدی. کلن از این رو به اون رو شدی. خودت متوجه این تغییر شدی؟ توماس لبخندی میزند و میگوید هر انسانی عوض میشود. حتی تو. تا آنجا که به یاد دارم رنگ موها تقریبا کرمی بود. اما الان آبیه. این که یک تغییر خدادادی نیست. درست میگم؟ لیزا با سکوت از جواب دادن تفره می رود که الکساندرا نوشیدنی رو به دست توماس می دهد و می گوید اینها برای همسن سالهای ما عادی است. آلبرت در حالی که نوشیدنیش رو می خورد به دختر یکی از ندیمه ها زل زده بود. تک به تک اعمالش را زیر ذره بین بررسی می کرد. هر نگاه آلبرت به چهره آن دختر ختم می شد. با هر حرکت دخترک به سمت راست، سر آلبرت هم به سمت راست، به چپ می چرخید. آنقدر زایه چهره زیبای دخترک دلش رو برده بود که گویی برای تعقیب او استخدام شده. تون تون نوشیدنیش رو تمام می کرد تا دخترک برایش نوشیدنی بیاورد. آخری ها دیگر خودش نمی آمد و بقیه ندیمه ها رو برای بردن نوشیدنی آلبرت فرا می خواند. پایان اپیزود 16.